ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. موسکو ابراز امیدواری کرد که نشست گروه 5 به علاوه 1 و ایران در آلماتی شاهد پیشرفت‌هایی باشد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید کار ایران بر روی سلاح هسته‌ای ممکن است مخفیانه ادامه داشته باشد. حکومت سوریه برای عوارض سوخت وارداتی از ایران معافیتی انحصاری در نظر گرفت. موسکو ابراز امیدواری کرد که نشست آلماتی 2 به دلیل پیشنهادهای ارائه شده به ایران شاهد پیشرفتهایی در مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران باشد. معاون وزارت خارجه روسیه ایگور مورگولوف به خبرگزاری اینترفاکس گفت با هماهنگی تنگاتنگ روسیه و دیگر اعضای 5 به علاوه 1 در نشست قبلی آلماتی در 8 و 9 اسفند ماه گذشته بسته پیشنهادی جدیدی به ایران ارائه شد. وی ابراز امیدواری کرد که این پیشنهادها موجب پیشرفت روند مذاکرات با ایران شود. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید کار ایران بر روی سلاح هسته‌ای ممکن است مخفیانه ادامه داشته باشد. آمانو روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از این قضیه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت آژانس نشانه‌هایی از چنین فعالیت‌هایی چه در گذشته و چه در حال حاضر در دست دارد. اظهارات آمانو صریح‌ترین اظهاراتی است که مدیر کل آژانس تا به حال در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز داشته است. ایران هر گونه فعالیت نظامی را در برنامه هسته‌ای خود تکذیب می‌کند. حکومت سوریه معافیتی انحصاری برای عوارض سوخت وارداتی از ایران در نظر گرفت. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که دولت این کشور روز سه‌شنبه تصمیم گرفت در طول 3 ماه آینده تا آخر ماه ژوئن سوخت وارداتی ایران را از عوارض گمرکی معاف کند. با تسلط نیروهای شورشی بر مناطق وسیعی از شرق سوریه که محل چاه‌های نفت این کشور است، سوریه با کمبود سوخت روبرو شده و تولید نفت این کشور از 400 هزار بشکه در روز به نصف سقوط کرده است. گزارش تازه 2 اتاق فکر آمریکایی زیان‌هایی را که ایران به خاطر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش متحمل شده، بیش از 100 میلیارد دلار برآورد می‌کند. این 100 میلیارد دلار تنها مربوط به زیان‌هایی است که ایران به خاطر عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و همچنین تحریم صادرات نفتش متحمل شده است. این گزارش توسط مؤسسه کارنگی برای صلح و انجمن دانشمندان آمریکا تهیه شده است. گزارش این 2 اتاق فکر آمریکایی که روز سه‌شنبه منتشر شد میگوید برنامه هسته‌ای ایران را نمیتوان به سادگی یا با بمباران به پایان رساند، بلکه دیپلماسی تنها راهی است که میشود این برنامه را صلح‌آمیز نگه داشت. به گفته یک مقام ترک، جان کری وزیر خارجه آمریکا برای رایزنی درباره مسائل منطقه‌ای از جمله اوضاع سوریه به زودی به ترکیه سفر میکند. یک مقام ترک به خبرگزاری رویترز گفت تاریخ این سفر هنوز تعیین نشده، اما ممکن است جمعه یا شنبه صورت گیرد. دیدار جان کری از ترکیه در پی بهبود روابط ترکیه و اسرائیل انجام می‌گیرد که با میانجیگری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میسر شد. به گزارش رویترز، بهبود روابط این دو متحد آمریکا در منطقه میتواند به هماهنگی برای جلوگیری از پیامدهای اوضاع سوریه کمک کند و انزوای دیپلماتیک اسرائیل را در خاورمیانه در هنگامی که با چالش هسته‌ای ایران روبروست کاهش دهد. کره جنوبی اعلام کرد برای حفظ امنیت شهروندان خود در مقابل اقدامات کره شمالی هیچ گزینه ای از جمله اقدام نظامی را نادیده نمی گیرد. کره شمالی روز چهارشنبه مانع از ورود شهروندان کره جنوبی به منطقه صنعتی کائسونگ شد که بین دو کره مشترک است. کره شمالی به شهروندان کره جنوبی اجازه خروج از منطقه کائسونگ را می دهد، اما از ورود آنان جلوگیری می کند. حدود 800 شهروند کره جنوبی داوطلبانه در این منطقه باقی ماندند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما از شما دعوت می‌کنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به دومین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 92 خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و مانند هفته‌های گذشته در 10 دقیقه پیش رو با شما از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان میگویم.
سینمای ایران
در هفته کم خبر سینما ایران مرگ یک بازیگر جوان فضای کلی سینما را تحت تأثیر قرار داد. عسل بدیعی، بازیگری که از اواخر دهه 70 وارد دنیای بازیگری ایران شده بود، روز 12 فروردین در تهران درگذشت. هرچند درباره دلایل مرگ او تا کنون اخبار و نظرات مختلفی منتشر شده، اما از دست رفتن این بازیگر شروع بهت‌آوری را برای سینما در سال 92 رقم زد. عسل بدیعی با فیلم بودن یا نبودن ساخته یه تأمل برانگیز کیانوش عیاری به عنوان چهره جدید به سینمای ایران معرفی شد.
حالا یه پسر مسلمونه، بیچاره دیشب عروسیش بود.
چش شده؟
تو دعوا مرگ مغزی شده.
تو عروسی دعوا شده؟
آلی مثل این که یکی دیگه دختر رو میخواسته.
عسل بدیعی با بازی در فیلم‌های دیگری چون هفت پرده، دست‌های آلوده و شمعی در باد در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 می‌رفت تا نامش را در سینما تثبیت کند، اما به تدریج از جریان اصلی سینمای ایران دور شد. رضا صدیق، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره کارنامه سینمایی عسل بدیعی و کمکاری سال‌های اخیرش می‌گوید:
اواخر دهه 70 ورود بازیگرهای جوان به سینما بسیار زیاد شد که عسل بدیعی هم جزو همین تعداد بازیگران جوانی بود و نسل جدیدی بود که وارد سینما معرفی شدن که در اون زمان تونست حد خوبی رو برای خودش رقم بزنه در بین اون بازیگرها و اولین فیلمی که بازی کرد با کیانوش عیاری همکاری کرد در فیلم بودن یا نبودن در سال 1376 و شروع خوب براش محسوب میشد. با این فیلم کاملا به چشم اومد بازیش و بعد از اون هم با سیروس الوند، فرزاد معتن و پوران درخشنده و کارگردانهایی که اسمی در سینما ایران داشتن کار کرد و جای خودش رو تا حدی باز کرد. اما با گذر زمان، همونطور که برای خیلی از بازیگرهای سینما اتفاق افتاد و میفته، کم کم به حاشیه رونده شد و بیشتر به سمت تلفیلم و سریال های تلویزیونی رو آورد و از اون تباتاب اولیه و از اون فضای اولیه که داشت برای بازیگری دور موند و یک جورهایی میشه گفت حتی به انزوا کشته شد در بازیگری، که خب این یک اتفاق مرسوم هست در مخصوصا در فضای حال فعلی سینما ایران که وضعیت سینمایی و سیاست گذاری های سینمایی اصلا شرایط خوبی رو ندارن.
ماهایا پتروسیان از بازیگران شناخته شده سینمای ایران نیز که در دو فیلم هفت پرده و از صمیم قلب با عسل بدیعی همکار بوده، درباره تجربه همکاری با او اعتقاد دارد:
من همیشه احساس میکردم که عسل بدیعی بازیگر هست خیلی مشتاق به اینکه کار خوب بکنه، تلاش میکنه. به همین خاطرم زیاد کار نکرده، کارنامه خیلی پر از کارهای متنوع نیستش. سعی کرده انتخاب بکنه، سعی کرده که کارهای بهتری انجام بده، سعی کرده با کارگردانای بهتر کار کنه. حتی تو تلویزیون هم که کار کرده، ما ازش مثلا تلفیلم های یا سریال های دیدیم، باز اونا محدود هستن، انتخاب شده هستن. یعنی احساس میکنین که یک وسواسی و یک انتخابگری در کارش وجود داشته. در هفت پرده‌ام خب به حال کار متفاوتی بود که چند وقت پیشم تو رسانه اومدش بعد از سالها که نمایش داده نشده بود.
در اکران سینماهای ایران فیلم رسوایی به صدرنشینیش در هفته دوم تعطیلات نوروزی ادامه داد و پخش کنندگانش میگویند فروشش از مرز 1,500,000,000 تومان گذشته است. این فیلم در مقایسه با سایر فیلم‌های اکران نوروز بیشترین تعداد سینماهای نمایش دهنده را نیز در کل ایران در اختیار دارد. کمترین تعداد سینما نیز در اختیار فیلم قاعده تصادف است که به گفته پخش کننده اش تنها در 3 سینمای مشهد به عنوان اکران شهرستان در حال نمایش است. همین موضوع باعث اعتراض سازنده اش بهنام بهزادی شده است.
سینمای جهان
این هفته فیلم اکشن علمی تخیلی سرباز جو تلافی در هفته اول اکرانش فراتر از انتظارها ظاهر شد و در 54 کشور 80 میلیون دلار فروش کرد. این فیلم با بازی دواین جانسون و بروس ویلیس در هفته اول اکران در سطح بین‌المللی در 54 بازار 80 میلیون دلار فروخت که بیشترین فروش افتتاحیه یک فیلم در این سطح از ابتدای سال 2013 تا کنون محسوب می شود. با احتساب فروش 50 میلیون دلاری بازار آمریکا، این اکشن در کل دنیا 132 میلیون دلار فروش کرده که رقم دور از انتظاری محسوب می شود. خلافی ادامه ی اثری با همین حال و هوا با نام خیزش کبراست که 4 سال پیش بر مبنای اسباب بازی های معروفی به همین نام ساخته و اکران شد. I'd accept my fate. Hell yeah! Hell yeah! Hell yeah! انیمیشن کرودها که هفته پیش صدرنشین جدول بود این هفته مجموع فروش جهانیش را به بیش از 200 میلیون دلار رساند. این فیلم با 26.5 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول آمریکای شمالی در این هفته قرار گرفت. وسوسه ساخته ی تازه تیلر پری که برخلاف فیلم‌های قبلیش این بار اثری کمدی نیست، در هفته اول اکران در ایالات متحده و کانادا با 22.5 میلیون دلار در رده سوم قرار گرفت. این فیلم بیشتر به دنبال جذب تماشاگران سیاه‌پوست است. از میان فیلم‌هایی که از هفته‌های قبل روی پرده سینماها هستند، فیلم اکشن اولمپوس فرو ریخت به کارگردانی آنتوان فوکوا با 14 میلیون دلار فروش در رده چهارم قرار گرفت و فیلم فانتزی عوز بزرگ و قدرتمند ساخته سام ریمی در چهارمین هفته اکرانش مجموع فروش جهانیش را به 412 میلیون دلار رساند. این فیلم این هفته در آمریکای شمالی 14 میلیون دلار فروش کرد و فیلم پنجم جدول شد. تئاتر. با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی، سالن‌های تئاتر تهران قرار است فعالیت‌شان را از 18 فروردین ماه از سر بگیرند. مجموعه تئاتر شهر در ابتدای سال جدید میزبان 5 نمایش تازه خواهد بود. نمایش‌های پلکان به کارگردانی هادی مرزبان در تالار اصلی، راکب کار کوروش زارعی در تالار چهارسو، مرکبخانی ارکستر مردگان کار محمود رضا رحیمی در تالار قشقایی و نمایش دیگر کدام ما زندگی کردن را دوست دارد کار عباس غفاری در تالار سایه روی صحنه خواهند رفت. کارگاه نمایش نیز میزبان نمایش کابوس وقتی کاپوچینو تمام می شود کار میلاد اکبر نژاد خواهد بود. اما تالار وحدت از نیمه فروردین ماه میزبان نمایشی مناسبتی با نام به خواب من هم بیا می شود. در تماشاخانه ایران شهر هم به طور همزمان 3 نمایش به روی صحنه خواهد رفت. سالن استاد سمندریان این تماشاخانه میزبان 2 نمایش باغ آلبالو و سگانه اورنگ خواهد بود. در سالن شماره 1 ایران شهر نیز نمایش قرارداد کار داریوش مؤدبیان به روی صحنه می رود. وضعیت تالار مولوی به عنوان پایگاه اصلی تئاتر دانشگاهی نیز همچنان نامشخص است. این تالار بعد از استعفای مدیرش سعید اسدی از چند ماه پیش همچنان در وضعیت بلا تکلیفی به سر می برد. دانشگاه تهران که تالار مولوی زیر نظرش اداره می شود استعفای آقای اسدی را نپذیرفته، اما این استاد دانشگاه می گوید برای ادامه مدیریتش نیازمند شرایطی است که اگر فراهم نشود تالار مولوی را ترک خواهد کرد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.